در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. با دشمن خیشیم دمادم در جنگ، او با دم تیغ آمده ما با دل تنگ. ما رود مدامیم بگویید به تیغ، ما شیشه عطریم بگویید به سنگ. مردم عزیز و نازنین ایران سلام. از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، در آستانه 22 بهمن به شما سلام میکنم. انشاءالله هر جا که هستید در پناه خداوند متعال باشید. به مخاطبان خوبمون در شبکه محترم افق، شنونده های خوبمون در رادیو محترم معارف هم سلام میکنم. خوشحالیم که امروز با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر و در معیت عزیز دلمون حاجای عاملی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب، سلام، احترام، دعا دارم محضر عزیزان خودم، ملت بزرگ خودمون، و از خدای متعال میخوام که خون مقدس شهدای 22 بهمن رو اسباب خیر و برکت و عزت و اعتلا و اقتدار کشور عزیز ما قرار بدهد و ما بتونیم با نهایت قدرت از این حرکت بسیار بزرگی که حضرت امام و شهدای بزرگ ما شروع کردن حمایت و دفاع بکنیم. در این مدت 42 سال از هیچ جنایتی دشمن ما دریغ نکرده در حق ما. چه جرمی داشتیم؟ محاصره اقتصادی کردن، محاصره تکنولوژی کردن، محاصره علمی کردن، محاصره فرهنگی کردن، جنگ تحمیلی رو تحمیل کردن، هرچی از دستشون بر بیاد جز این که ما میخواستیم حاکمیت ملی داشته باشیم، خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم. آیا ما جرمی داشتیم؟ آیا ما تقصیری داشتیم؟ چقدر خوب است که ملت ما خوب این نکته رو توجه داشته باشن. خواب میدیدن، صبح اجرا میکردن، یه شب میخوابیدن، روز میگفتن بخشی از سیستان بلوچستان باید ملحق بشه به افغانستان. علم میگه من گریه کردم، پیش شاه گریه کردم، این کارو نکن. و خدا میگه لعنت کنه هویدا رو، اون امضا کرد، من امضا نکردم. انقدر که تیکه گوشت بدن منو جدا کردن و جلوی مثلا تعبیر ایشون یه چیز است که انداختن جلوی حیوان مثلا. اون وقت شاه برگشت گفت چیه اینقدر ناراحتی، چقدر ما عائدات داریم از سیستان بلوچستان؟ گفتم سالانه 40,000 تومان. گفت 40,000؟ سر 40,000 دعوا داشته باشیم؟ اونقدر من میسوزم از این جمله. پادشاه مملکت یه وجب کشور ما رو نمیشه قیمت گذاشت. کشوری که هر سنگش رو برداری زیرش هزاران هزار از اجداد ما خوابیده است. یکی از اشایر پر افتخار خوزستان در یکی از روستاهای آبادان این شعر برای من خوند: سل سخرت سماع فی لون حسادی فان فیها الفن و الفن من اجدادی. یه شب میخوابیدن، صبح بلند میشدن میگفتن باید به بحرین استقلال داده بشه. اون وقت حساس‌ترین نقطه استراتژیک دنیا رو به راحتی هی جدا نسل جدید باید بدونن چرا ما انقلاب کردیم. همینطوری چوب حراج به تراس و عظمتی که با چه اقتداری درست شده بود در گذشته، یک امپراتوری عظیمی که ما در مصر تاج گذاری کردیم، از غرب در شرق رسیدیم به دیوار چین، در شمال متصل شدیم به بربرها، در جنوب پیغمبر ما رعیت ایرانی است در ایران متولد شده، با فرماندار ایرانی من اداره می شد. این هیبت، این هیمنه از دست همینطوری در سرازیری حضرت امام ترمز گرفتن و جلوی این فاجعه عظیم رو که من یه بخش کوچیکیشه فقط به شما اشاره کردم، و حالا ما ایمو نگهداری از این تراث با عظمتی که حضرت امام عزتی که درست کرده است، و دشمن مترصد است که احساس بکند که ملت ما اراده خودش را از دست داده است، دولت مردان سوس شدن. عنصر مقاومت ملت ماست. تا ملت ما در عرصه است، تصمیم نهایی با ملت است. دشمن هیچ وقت جرأت اینی که تعرض به کشور ما داشته باشه نخواهد بود. و روز 22 بهمن روزی است که ما دشمن رو مایوس میکنیم و دندان طمع دشمن رو برای همیشه میکشیم.
سلام و درود و صلوات خدا بر همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس که نذاشتن یک وجب از خاک این مرز و بوم و این دیار ازش جدا بشه و کم بشه. سلام به همه شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت و قدردان رشادت ها و مجاهدت های اونها و همه ایثارگران هستیم. درود میفرستیم به روان پاک همه شهدا و سلام میکنیم به خانواده های معزز و مکرمشون در آستانه بهار آزادی. انشالله مشکلات و گرفتاری ها هم از جامعه رخت بر ببنده
یا ارحمن الراحمین،
و انشالله مردم ایران با صلابت با اقتدار در سایه آرامش و امنیت به زندگیشون ادامه بدن. ما در هفته گذشته به مناسبت حلول ماه رجب، ماه رحمت، ماه استغفار، یک بحثی رو آغاز کردیم در محضر حاجای عاملی و اون بحث رحمت خداوند متعال بود. نکته ها و احادیث و لطائفی شنیدیم و وعده دادن حاجای عاملی که ادامه فرمایشاتشون رو این هفته خواهیم شنید. با دل و جان میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رجب ماه رحمت ویژه است، سفره ویژه است، تکریم بزرگ خداست برای بشریت و قدم بسیار بزرگی است برای تأمین غایت خلقت. و لذا تمام ذرات عالم شأن رجب رو میفهمند، نه فقط ما. این بهانه خوبی است که ما وارد بحث عطوفت خداوندی بشیم، عطوفتی که خدای متعال به انسان داره، رحمت و عنایتی که به بشر داره، جایگاه عطوفت خداوندی در کائنات و مخصوصا به نسبه به انسان اثر تربیتی فوق‌العاده داره و آرامش عظیمی به انسان میده. هم چهره عاطفی خدا باید تصویر بشه، هم چهره عاطفی حضرت خطیب مرتبت تصویر بشه، هم چهره عاطفی حضرات معصومین، سیره عاطفی اینها باید بس بشه. این نگاه عاطفی به این عالم باعث میشه که در زندگی انسان تغییرات مثبت بسیار خوبی پیدا بشه. یعنی یه در یک کلمه عرض میکنم که این بحث عاطفی دین، بحث عطوفت خداوندی و ذوات مقدس معصومین یک مدرسه تربیتی است و محیر العقول است. عطوفتی که خدا به انسان داره، معصومین به انسان دارن. تعبیر شما را نگاه کنید که امام صادق به اصحابشون، به شیعیان می فرماید والله لعن ارحم بكم منكم بانفسكم. دیگه وراثت از نمیشه. قسم به خدا من نسبت به شما از خود شما نسبت به خودتون بیشتر ارحمم. این وصف خداوندی است، چون اونها لیست اسما و صفات خدا هستند، چون اونها مظهر اسما و صفات خداوندی هستند. حالا ما با بحث عطوفت حضرات معصومین یه فرصت دیگری باشه بحث بکنیم که دشمن در اون باب خیلی کارا کرده. بالاخره تهمتهایی زدن به مثلا امیرالمومنین از جهت خشونت و یا رسول خدا، این در جای خودش باید بحث بشه. اما من شروع میکنم از عطوفت خداوندی نسبت به انسان. احادیث قدسی تعبیرات و کلمات عجیبی دارن. خدای متعال میفرماید من به بنده خودم چنان همت میکنم که انگار غیر از این بنده بنده ای نداره، و بنده من چنان من فراموش میکنه که انگار غیر از من همه چیز است. و این جلایه خدا
چنان لطف خاصیش با هر تن است که هر بنده گوید خدای من است.
بله، همه میگن خدای من، اما خدا میگه من چنان همت میکنم به بندم که انگار غیر از این بنده بنده ای ندارم. ولی بندم چنان من فراموش میکنه که انگار در زندگی در معادلات غیر از من همه چیز هست. یکی از عرفا که فوت کرده ایشون از زیغ عبارت هست، میگه من به این حدیث که رسیدم زیغ تعبیر است، میگه دلم به حال خدا سوخت که خدا اینجوری داره گلایه میکنه. خدای متعال به حضرت موسی فرمود به فلان بنده گناهکارم بگو، گناهکار 70 ساله که من منتظرم که او چه بر میگردد. کلمه به کلمهش اگه بخوایم روش کار بکنیم، حرف بزنیم، چه منتظرم که او چه برگردد، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. لطفها میکنه ای خاک درت تاج سرم. معلوم میشه آشتی بنده با خدا از همه چیز برای خدا مهمتر است. در یه حدیث از کم اوتیل و نظر، این حدیث قدسی است، کم اوتیل و نظر ول قوم لا یرجعون، چقدر من در انتظار بشینم که اونهایی که گناهکارن گناه کردن بر نگردند. چه تعبیر لطیف،
همش منتظر.
یه حدیثی از امام رضا مشهور است که امام رضا فرمودن که کسی در بیابون وسائل شترش گم میشه، آبم در بار شتره، مشرف بر هلاکت میشه، میترسه که جسدشو سباع بیابون ها بخورن، قبر میکنه، در قبر میخوابه، حداقل تا آخر قبر بمیرم جنازم سالم بمونه. یه وقت میبیند که شتره پیدا شد، آب اونجاست، غذا اونجاست، انبان اونجاست. امام رضا فرمودن چقدر خوشحال میشه. خوشحالی خدا از توبه بنده، از بازگشت بنده بیشتر از خوشحالی اون است.
الله
که بنده هم از امروز تصمیم گرفته نماز بخونه، از امروز تصمیم گرفته لب به شراب نزنه، از امروز تصمیم گرفته رفتار خودش رو در خونه تنظیم بکنه،
آشتی کنه با خدا،
آشتی کنه با خدا. حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم این همه کار کرده، خدا این همه دوستش داره، چقدر ازش یاد کرده، آخر سر میشه دلال، دلال محبت. خدای متعال به حضرت موسی فرموده است که اوه الله تعالی الی موسی حببنی الی خلقی، منو به بندگان خودم زیبا نشون بده تا منو دوست داشته باشن، پایه دوستی رو بنا کن بین من و بندگانم، و حبب خلقی الیه، و بندگان خودم رو هم به من زیبا نشون بده، یعنی کاری بکن که من بندگانم رو عفو بکنم، با اونها با رحمت معامله بکنم. قال ربی کیف افعل، این ماموریت ماموریت سنگینی است، اینو چطور انجام بدم. قال ذکرهم آلائی و نعمائی، به یادشون بیار چه نعمتهایی من به اینها دادم. چه سفره هایی براشون باز کردم. اگه اینها رو بگی لیحبونی، اینها منو دوست میگیرن. فلا این ترد آبقن انبابی او زالن انفنائی فنائی افضل لک من عبادت معت سنتن. اگه میخوای خدا رو بشناسی اینجوری باید بشناسی. خدا که میگه سبحان سبحان سبحان، سبحان الله معنیش این است که شما منو توصیف نکنید، خراب میکنید، بذارید من خودم خودم رو توصیف بکنم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تسبیح جایگاهش در خلقت ویژه است. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. نمیگه یحمدو. تمام ذرات زمین و آسمان خدا را تسبیح میکنن، نمیگه حمد میکنن. حمد معنیش این است که شما بگید که نعمت مال خداست. در آسمان ها سر این اختلافی نیست. در اینجاست که بشر اشتباه میکنه، میگه خیال میکنه که این ریاست دست فلان کسه، پول دست فلان کسه، عزت دست فلان کسه. از اول خدا ریشش قطع میکنه. الحمدلله رب العالمین. هر که هر چه جمال میبینی اون جمال مال من است. بیا به طرف من، ارتباطت با من درست کن. این حمد است. و اگر کسی از کره دیگر بیاد اینجا چشمشو وا بکنه، اول چیزی که میگه همان اولین آیه است که در سوره حمد است. الحمدلله رب العالمین. اینقدر حمد مهم است. اما تسبیح تنزیه خداست از صفتی که نباید خدا داشته باشه. اگر اون تسبیح رو، اون نسبت ها رو اهل زمین اعتقاد داشته باشن، تکاد و سماوات یتفرن و ینشق الارض و تخر الجبال حدا، از اون اعتقاد تمام آسمان ها کم هست که تیکه تیکه بشن از بین برن. اینو اون آسمانی ها میفهمن، اونها تسبیح میکنن که بلای این اعتقاد غلطی که در دنیا پیدا کردن اهل دنیا از اونها دفع بشه. ولی از اونها تسبیح دارن، نه اینکه حمد دارن. حالا یه بحثی بود، بحث قرآنی بود.
بله، تسبیح و تحمید.
خدا رو اینجوری معرفی کن. خدا میگه موسی اگر کسی که با من قهر کرده عصبانی شده که چرا خدا با من اینجوری معامله کرد،
نعمت هامو رو بشمر.
اون وقت رفت برو اونو بیار پیش من. اگه اونو با من آشتی بدی، اونی که گمراه شده از راهی که من تعیین کردم بیراه رفته، بیاری پیش من، بهتر است برای تو از عبادت 100 سال. 100 سالی که به صیام نهارها و قیام لیلها، که شبها قیام است، روزها صیام است.
یه نفر اگه با من آشتی بدی،
اگه آشتی بدی شما رو به خدا، این از این منظر به خدا نگاه بکنی چه جمالی پیدا میکنه زندگی. این عذاب و اینجوری همه امر حادثه. الان وارد بشیم به جزئیات، همه اینها روشن میشه. عبد عابق، عبد عابق عبدی است که مولای خودش رها کرده رفته. زمان قدیم که خرید و فروش بوده، در جنگ اومده منو بکشه، من اسیر کردم، اون میشد عبد. بعدن اسلام تدبیری کرد که همه آزاد شدن. کسی که اومده منو بکشه، فرش قرمز که زیر پاش پهن نمی‌کنن. برای بازدارندگی این کارو می‌کردن. چه این که اومده جنگ و خونریزی و حمام خون را بندازه، این بشه برده تا بقیه بترسن دست به جنگ نزنن. بعد بالا طائفه‌ای همینا رو آزاد می‌کردن. الان هم می‌بینید که با درایتی که اسلام داشته هیچ اصلا همچه چیزی نمونده. فقط برده‌داری جدیدی که در بعضی کشورهای مدعی تمدن درست شده است. این عبدی که مال مولای شرفتی خرید آورده، این حق نداشته فرار کنه. اگه فرار بکنه هیچ کس نباید اینه بپذیره. الهی هل یرجع العبد العابق الا الی مولاه ام هل یجیره من سخطه احد سواه. خدایا عبدی که عابقه، آیا به غیر از مولای خودش میتونه جای دیگه برگرده؟ و از سخط مولایش، آیا غیر از مولایش کسی میتونه پناه بده؟ الهی انکان ندم علی الذنب توبه فانی و عزتی که من النادمین. و این کان الاستغفار من الخطیعه فانی لک من المستغفرین، دنباله مراجعات تائبی است. عزیزان حتما بخونن. خب این عبد عابق، برو اون عبد عابق بیار، یعنی اون مال منه، اون ملک مملوک منه، ملک منه، فخر و شرف است که خدا بگه این مال منه.
هیچ جای دیگه هم نمیتونه بره، جاش همینجاست.
مال من گم شده، برو مال منه پیدا کن بیار.
الله اکبر.
چقدر تعبیر خوبی است. بعد حضرت موسی کیاستی داشت، دستش همینجا گذاشت، گفت خدایا فمن هازل عبد العابق و منج. پیغمبر ما یه وقت رب منبر گفت من و علی مولای این امتیم، خدا لعنت کند اون عبد دیره که از ما فرار بکنه. من و علی پدر این امتیم، خدا لعنت کنه کسی ری که بر ما عاق بشه. من و علی راعی این امتیم، خدا لعنت کنه کسی که از جمع ما راعی بالاخره رعایت میکنه، پرورش میده، اون مسئولیتی که داره از جمع ما
جدا بشه.
جدا بشه. پیغمبر ما لعنت فرستاده است. من پدرم، در شناسنامه اول اسم شخص می نویسم بعد نام پدر. یعنی هویت عبارت است از نام پدر، رکن است نام پدر،
ریشه و اصل.
تو فرزند کی هستی؟
بله.
اون وقت معلوم میشه یعنی هویت شما هویت محمدی است.
اللهم
حق نداری بگی فلان کس پدر منه، فلان کس پدر منه. و عرب ها هم همیشه میگفت من پدرم، من پدرم. یادم هست که در این برنامه گفتم که من خیلی حساس بودم، چرا پیغمبر ما اینقدر میگه من پدرم، من پدرم. بعد رفتم دیدم که اون زمان عرب ها میگفتن پدر ما عروبته، عربیته. یعنی همون مطلبی که الان دارن با اون فتنه درست میکنن به نام این کرد است، این ترک است، این فارس است، این
قبیله گرایی و
طائفه گری.
طائفه گری. بله.
اون وقت پیغمبر ما فرمود ان العربیت لیست به ابن والد. تو حق نداری بگی عربیت والد منه. عربیت والد نیست که، بل هو لسان ناطق. به زبان فصیحی است که اگر کسی در اخلاق، در مکارم، در فضیلت ها کم داشته باشه، این نمیتونه اونو جبران بکنه. یعنی دنبال زبان مشترکی، زبان مشترک انسان ها و کارم اخلاقی است، برید اونو تقویت بکنه. یه وقت دوتا خادم داشت با هم دعوا کردن، یکی از قفت بود، یکی از نفت بود. این به اون گفت آی قفتی، اونم گفت آی نفتی. حضرت سبحانش دارم گفتی چیه دارید میگید؟ شما هر دو محمدی هستی.
اللهم صل علی محمد.
حال حضرت موسی گفت خدا این عبد عابق چیه؟ گفت العاصل متمرد، کسی که بر من عصیان کرده است، کسی که در برابر من تمرد کرده است. خب تمرد بکنه چی کار میکنن؟ توبیخش میکنن، عقوبتش میکنن، گوشیشی میکشن. خدا گوش نمیکشه. ادبت عباده که به تکرم بندگان خودت با آقایی تربیت کردی، بیاد پیش من دست نوازش درش بکشم، بپذیرمش.
چرا اینقدر خدا عطوفه؟ چرا اینقدر مهربانه؟
آی خدا محصول خروجی درس امروز ما همین است که شما بهش رسیدید.
چرا همین؟ واقعا
چون انسان رو خلق کرده برای اینکه پذیرایی بکنه، نه اینکه خلق کرده عذاب بکنه. پذیرا شما به مهمان خودتون تندی میکنید،
اصلا دعوت میکنید که لطف کنید.
قال فمن زال و انفنائک، گفتی که اونی که از فنای من، از در من فرار کرده، گم شده، در من گم کرده، در خونه من گم کرده، اون چیه که اونم برم پیدا کنم بیارم؟ قال الجاهل به امام زمانه، اون کسی که امام زمانش جاهل است. یعنی اگر کسی امام زمانش رو بلد نباشه میدوزدن و از بین میره. دست گذاشت در این حدیث قدسی روی بحث امامت. یه فلسفه امامت همین است که امت دزدیده نشه، مفاهیم دینی دزدیده نشه، مفاهیم دینی به غل و زنجیر کشیده نشه. استقلال بهش میگن، استقلال مفاهیم دینی. حج به زنجیر کشیدن. الان حج حجیست که خدا میگه، آدم میگه ولی اتفو بل بیت العتیق، الان بیت بیت عتیقه یا بیت بیت اسیره؟ بلغا و انه بعد ما عرفه او الجاهل به شریعت دینه یعرفه او شریعته، بله تا الى آخر، و ما یعبد بهی ربه و یتوسل بهی الى مرزاته، که امام انسان را به رضوان من الله اکبر میرسونه. خدای متعال اینجوری معرفی کن. این دعاها باب تصویر خداست. عادت و کل احسان الی المسیحین و سبیل و کل ابقاء علی المعتدین. عادت تو، روش تو، احسان بر انسانهایی است که خطا کرده، معصوم که نیست. و ما کل مفتون یعاتب، اون کلمات جامعه پیغمبر رو ما بررسی می کردیم،
بله،
یکیش این است. و ما کل مفتون یعاتب، هر فرد خطا کرده رو توبیق نمی کنن. باید زمینه رو نگاه کنی، گرفتاری هایی که درست شده. و ما کل مفتون، مفتون یعنی به فتنه افتاده، به بلا افتاده، گرفتار شده.
بله.
نگاه چقدر نگاه جامعه. یه وقت میبینی در میان هفت دریا پایبندم کردند، باز میگویند هوشیار باش و دامن تر مکن. طبیعی است که نسبت های موجود در زمین سازی برای بزه رو باید ملاحظه کرد. و سبیل کل ابقا علی المعتدین، معتدی یعنی متجاوز، از حد گذشته. اون وقت چه کار میکنن؟ بالاخره ردش میکنن، این به درد اداره ما نمیخوره، فورا بیرونش میندازن. خدا اگه اداره داشته باشه ال ابقا، ابقاش میکنه. این فقط خداست. ای خدا، ای خدا، ما عاجزیم از تصویر عطوفت خدا. حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم میگه بندگان منم، من با من آشتی بدی، من این حضرت میخوام. تمام ذرای آشریتی، تمام ذرات عالم از این آشتی خوشحال میشن، چون غایت خلقت درست شد. غایت خلقت تأثیر داره در تمام ذرات. چرا به معلم خیر، ملائکه آسمان، ماهی های دریا، دواب سوراخ ها استغفار میکنن؟ به معلم خیر، معلمی که رفته سر کلاس برای بچه های ما راه و روش سعادت رو یاد میده، این رو استغفار میکنن. حیتان بحر، مایای دریا، ملائکه آسمان و دواب الجغل، اون جنبنده هایی که در سوراخ ها زندگی میکنن. چرا؟ چون اثر این تعلیم رو اونا میبینه، چون تعلیم خیر غایت خدمت به غایت خلقت است. شغلها بر دو قسمت، بعض شغلها برای این است که زندگی درست بکنه، بخور نمیری پیدا بکنه، ولی بعض شغلها قدسیت داره، خدمت به غایت خلقت است. نیروهای تربیتی جزو اینا هستند. غایتی که ما، مقصدی که ما داریم، خدای متعال برای مقصد ما رو درست کرده. برای اون مقصد هر کسی خدمت بکنه، تمام ذرات عالم به اون خدمت میکنند. خدا وقتی دنیا رو خلق کرد گفت اخدمی من خدمنی و استخدمی من خدمکی. هر کس به من خدمت کرد خادمش باش، هر کس به تو خدمت کرد مستخدمش باش. مستخدم در زبان عربی یعنی خدمت کشیدن، نه اون مستخدمی که ما میگیم بیاد برای ما مثلا کار
بکنه،
مستخدم یعنی جونش تمام توانش بگیر
ازش کار بکش،
احسن برده تو باشه، بیگاری بکنه برای تو. تعبیر از خداست در حدیث قدسی.
ولی از این بر یک کسی که کار خیر بکنه، چون با خلقت همراه میشه، با هماهنگ میشه،
خدمت با خلقت همراه است. از اون بالاتر میگم خدمت به غایت خلقته. الان شما یه فردی رو اخلاقش ضایعه، نگاهش به دنیا منفیه، اصلا خیال میکند که این دنیا چیه، هدر پوچه بیهوده است، ما بعد این عالم یعنی چی، یک عالمی هست و فلان و ما باید کار خوب بدیم انجام بدیم، اون وقت کارها اقتضا داره، کار اقتضا داره یعنی چه. در دعای کمل یه جمله بگم با آب طلا نوشته بشه کمه. اونجا امیرالمومنین میگه اللهم اغفر لي الذنوب التي، مثلا تحت صدا، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البر، یا تحت کلیسه،
بله.
یعنی هر کاری
اقتضایی داره. چطور؟ چطور شده که این کار انجام بدی تحت کلسن میشه، اون کار انجام بدی تحت تنزل البلا میشه؟ مگه ماهیت این کار، ماهیت اون کار چه تفاوتی با هم دارن؟ معلوم میشه در ذات اعمال در این عالم اقتضا وجود داره. این هست شعور این عالم و بالاترین جمال عالم این اقتضاست که در افعال نفته است. چرا افعال متفاوت شدن در اول دعای کمیل؟ اگه کسی اینه گرفت،
یعنی دستبندی شده،
یعنی دستبندی قراردادی نیست، جزافی نیست که خدا دستش جیبش کرده برای این اینه داده اینه داده. ذاته. مثلا کسی که عاق والدینه با بوی بهش به مشامش نمیرسه، در حالی که از 500 سال از سالهای آخرت به مشام میرسه بوی بهشت. یعنی اینقدر شما فاصله گرفتید از رحمت خدا با یه بی‌اعتنایی به پدر. پدر میگه پسرم یک سیگار میکشی، این کار خوبی نیست، اومد زد شیشه رو شکست از زبانت رفت. پسرم این آهایی که شما باش همکار شدی، رفتار میکنه، دوست شدی، این دوست ناباب است. تمام رفتارش نشون میده، میگه شما جلوی میل طبیعی منه میگیره، زد یه چیزی رو خونه شکست رفت. پدر مادر میان میشینن دفتر ما، گریه میکنن، میگن همه جا رفتیم، این دختر پسر ما از دست رفته، تا دهن ما وا میکنیم، میگه شما کلتون کهنه است، ما رو از چیزهای نیازهای طبیعی خودمون محروم میکنید، در حالی که همش خلاف هما و جنت و کبن آراک، بهشت و جهنم شما پدر مادر. حالا این دنبالش بسیار خوب است که این آشتی که بکند بنده با خدا، تمام ذرات عالم خوشحال میشن، در آسمان بالا ملائکه جشن میگیرن که این بنده خدا با خدا آشتی کرد. هزاران هزار رحمت بر حافظ، شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. حوریان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. به چه نکته هایی رسیده بوده بزرگوار؟ میدونی که شاعر قبل از الفاظ اون در مفاهیم میشه شاعر، اون مفاهیم است که در قالب الفاظ میفته،
یعنی بروز همون مفاهیم و مزامینه.
یعنی حافظ حافظه است، لسان الغیب است، در اونجا که نظیرش پیدا نمیشه. به این بحث که رسیدیم، درس آمریزا اسماعیل آقای دولابی این بحثشون پیش کشیده بود که این آشتی اینجوری در عالم تأثیر داره.
افتاد خلاصه.
بله، یه حرف خوبی گفت، من در یاد داشتم نوشتم، اون وقت خوشم میاد. میگه از طرف خدا همیشه صلح و آشتی است، قهر از طرف ما انسان ها شروع شد، چون که ما خیلی کوچک بودیم باعث شد که قهر شروع بشه.
برای دیگه بچه ها غالبا قهر میکنن دیگه.
بله بله. حالا این در خصوص محبت خدا داریم بحث میکنیم نسبت به انسان، که محیر العقول است. یعنی هر چه فکر میکنی که خدا، این جمله در شأن تو است. الحمدلله الذی یتحبب الیه و هو غنی عنی. حمد خدا را که میخواد جوری به من ظاهر بشه که من دوستش داشته باشم. تحبب اظهار حب است، عذاب تفاعل. چه خبره؟ خدا میخواد که جوری برای من ظاهر بشه. شما وقتی میخواید مثلا بلا تشبیه میهمانی برید، جای برید، میخواد خیلی آراسته باشید. پیغمبر ما اونقدر خودشو می آراست که خانمهایش اعتراض میکردن که یا رسول الله مرد اینقدر به خودش نمیرسه. حضرت میفرمود نه خیر، من میخوام وقتی که به پیش اصحاب خودم برم، میخوام آراسته برم. حالا خدا میخواد اون، خدا جمال و جلالش قابل وصف نیست. با این حال یتحبب الیه و هو غنی عنی، با اینکه هیچ نیازی به ما نداره، اما خدای متعال اینجوری میخواد جوری ظاهر بشه که ما دوستش داشته باشیم. بعضی جاها خدا خودشو میگذاره جای انسان، این عجیب است. پیغمبر ما فرمود روز قیامت میگه یا ابن آدم من مریض شدم، چرا نیومدی عیادت من؟ میگه کیفه اعودک و انت رب العالمین، تا تو رب العالمینی، من چطور میمدم عیادت تو؟ خدا میگه اما علمت انکه لا اتهو لوجدتنی انده، مگه نمیدونی که اون بنده من که مریض شد به عیادتش میرفتی منو پیشش پیدا میکردی؟ هر مریضی الان هر کجا هست خدا پیشش نشسته، در بیمارستان، در منزل، چون دلش شکسته است. و انا اندل منکسرت قلوب هم و المندرست قبور هم. من اگه پیدا جدا طلب کنید من اونجای هستم که کسی دلش شکسته است. یبن آدم استطعم تو کفلم تو تعمنی، من از تو طعام خواستم برای خودم، گرسنه بودم، چرا به من اطعام نکردی؟ قال یا رب کیف اطعمو کم و انت رب العالمین، تو رب العالمین هستی، یطعم و لا یطعم هستی،
شما گرسنگی.
میگه اما علمت انه استطعم که عبدی فلان فلم تطعمهو، مگه نمیدونی که فلان بنده من از تو طعام خواست، گفت گشنم گرسنم، فلم تطعمهو، چیزی بهش ندادی؟ اما علمتم، نمیدونی اگر اون روشو اطعام میکردی لوجد تزالک اندی، اون رو در پیش من پیدا میکردی. یه ابن آدم استسقی تو کفرم تسقنی، من از تو آب خواستم، بنده خواست از تو،
بله،
خدا
بله.
میگه من خواستم، یعنی این یک تکریم فوق‌العاده است، این آماده سازی زمینه پذیرش است. فردی وقتی ببینه ای خدا اینقدر برای من حساب باز کرده و از من خواسته که منم روی خدا حساب بکنم، حساب باز بکنم روی عنایات خدا، قال رب چطور از که من رب العالمین، خدا میگه استسقی که عبدی فلان فلان تسقهی، فلان بنده هم از تو آب خواست تو بهش آب ندادی، اما علمت اندکلو سقیته، و اگه آب میدادی لوجت تزالک اندی، اونو پیش من پیدا میکردی، یعنی
سنگ تمام گذاشته.
یعنی گاهی که دین رو میخوان خشن نشون بدن، اون قدرت باز، ایجاد قدرت بازدارندگی، دغدغه قدسی، واهمه قدسی، اون اگه کنارش نباشه دین جامعیتش از دست داده است. اونی که یا غرض داره یا مرض داره فقط اونها رو نشون میده و در نتیجه دین رو جوری نشون میده که مثلا نسبت به انسان خوشبینی نداره. حالا این روایت که خدای متعال گفت که بالاخره اگر من مریض شدم نیومدی عیادت من و تا آخر، این روایت خیلی خطرناکه، هر چی گفتم یک طرف این یک طرف، وقتی خودشو جای اون میگذاره، یعنی به اون خیانت کردی، به من خیانت کردی، اون اذیت کردی، من اذیت کردی، سرون کلاه گذاشتی، با من غش کردی، با من نفاق کردی، در این خصوص خدا سنگ تمام گذاشته است. پیغمبر ما که کلمات جامعه داره، چرا به اون اهانت کردی؟ به من اهانت کردی. چرا مالش دزدیدی؟ مال منو دزدیدی. چرا بی جا بی جد کشیدی به دادگاه؟ دیگه
یعنی تو میتونیم بگیم مثلا تو محاوره هامون، تو تعاملاتمون میگیم تا وقتی که خوبم که خوبم، ولی اگه برگردم، یعنی خدای متعال هم تمام این شدت محبت و عطوفتش، ولی از اون بر خدا نکنه که برگرده و نگاهش برگرده از ما،
قرار نیست برگرده.
اون برگ... این موارد
برای اون برگشتن از ماست، فرمایش رو خیلی متینه، از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست، سخت کار ماست که از ما خدا برگشته است. اصل اولی نه عذاب است، نه عقوبت است، نه صورت خدا برگرده، نه اونهاست،
اصلا
عالم برای افاظه است. غیر این باشه یه معمای وحشتناکی درست میشه. خدا عطوفت خدا به انسان ها که الان بحثش میکنیم اساس عقلانیت آفریدش است. اگر عالم بر اساس عطوفت و عشق محبت بنا نشه، یه معمای لاینحل لاینحل درست میشه. حالا ما داریم از عقلانیت خلقت داریم بحث میکنیم. بس که به اینجا رسید، به یه جای حساس رسیدید،
اون هفته آینده رو عرض میکنم که محبت خدا برای گناهکار،
الله
برای گناهکار. یه وقت کل بشره داریم بحث میکنیم، یخه پیغمبر گرفته محکم عقوبت کرده که تو چه حق داشتی که گناهکاران بندگان گناهکار من رها کنی؟ شما خودت حساب کنید کدوم پیغمبر دارم بحث میکنم. این هفته آینده راجعه در خصوص انشاءالله بحث شروع میکنم
انشاءالله. شاید خیلی ها با شنیدن این صحبت ها و شنیدن از محبت و عطوفت و رحمت خدای متعال بعد مدت ها امروز رفتن سجاده رو باز کردن، نشستن با خدا آشتی کردن. یه خاطره بگم شاید خیلی جالب باشه، حالا قبل از تلاوت قرآن، خدا رحمت کنه حاجای مهندسی رو، ایشون یه بحثی داشتن راجع به توبه و در یک مقطعی به بحث رحمت خدای متعال رسیدن. ایشون شاید اساسا تو بعضی از برنامه ها اسمی از نماز و عبادت و اینها نمی بردن، ولی نفس گرم و قدسی ایشون آنچنان بود که ما پیامک های بعد از برنامه رو که نگاه می کردیم خیلی ها می نوشتن که ما بعد مدت ها امروز با خدا آشتی کردیم و نشستیم سر سجاده و چقدر حال خوشی داریم الان. و من تلقی و تصورم اینه که امروز هم همین اتفاق خواهد افتاد وقتی از رحمت خدای متعال گفتید و انشالله عزیزانمون حتما ما.
یه جوانی به من نامه نوشته گفته من یه گناهی کردم، گناه هم همین است، من تا آخر عمرم نمیتونم اون گناه رو اسم ببرم مشخص کنم. خیلی خیلی وحشتناک. اومدم درس رو گوش دادم، درس اخلاق رو گوش دادم، من توبه کردم.
چه خوب.
حالا آمدم برای اینکه خدا منو بپذیره.
ای جان.
یک عالم ارزش داره.
بله خیلی. خیلی خوب. هنی علکم و انشالله که تو ماه رجب، ماه به این بی نظیری بی بدیلی، انشالله بهترین اتفاقات برای دلمون و برای روح و جانمون بیفته. آیات رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما و در کنار شما هست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد جل فرجهم در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی چقدر خوب یاد بکنیم از همه شهدا امام راحل عظیم و شأنمون و ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح تک تک اونهایی که جانشون رو برای اقتدار و آرامش و امنیت مردم این دیار فدا کردن با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما اشاره قرآنی امروز حسن ختام فرمایشات تا جای عاملی خواهد بود و انشاءالله بعدش هم مرخص میشه
بسم الله الرحمن الرحیم سوره یاسین یا حسرتن علی العباد ما یاتیه من رسول الا کانو بی یستهزئون اولا این آیه بزرگترین تکریم انسان است به خاطر ما حسرت میخوره خدا حسرت یعنی کسی چیزی رو نداره قصه میخوره آه میکشه که آرزو داره که کارشون رو داشته باشه این درباره خدا متصور نیست مالک کائنات قادر بر تمام امور است بعضیا میگن معنیش است که ای حسرت بیا وقت تو مثلا بعضیا میگن که اون کسی که حسرت میکشه به اون میگن که اینجا کسانی که قصد حسرت دارن اینجا جای حسرت است که بیاید آه بکشید به حال انسان حسرت بکشید به حال انسان ادعی هم که میگن در اینجور جاها ما غایت میگیریم مردر نگاه اترک المبادی خذ الغایه و اترک المبادی این قاعده است در اوصاف نفسانی غایت بگیر مبادی رو رها کن خدا اون مبادی رو نداره مثلا دوست داشتن که حالت نفسانی است اون مبادی نگاه کن رها کن نتیجه دوست داشتن چی میشه اونو بگیر یعنی اونو خدا انجام میده من میگم که اینجا خداوند در قالب ادبیات زمینی آن صحبت کرده مقصدش اظهار ناراحتی از بدبختی و شقاوت انسان هاست این نهایت لطف است که انسان کار رو خراب میکنه و خدای انسان ناراحت میشه مخصوصا معلمینی با عظمت به نام انبیا رو میگه فرستادم اما اینا اومدن استهزا کردن این بزرگترین کفران نعمت است و دنبالش عذاب هست حضرات معصومین هم همینطور بودن امام صادق به کسی گفت این کارو نکن مادرم زهرا ناراحت میشه گفت مادرت زهرا خیلی وقتی از دنیا رفته میدونه گفت ای والله یبلغها فیشق علیها بله میرسه به مادرم خیلی ناراحت میشه که شیعه ما چرا این کارو کرده این چه رفتاری بوده در خونه در اداره در سیاست در مدیریت داشته است امام سجاد یه جمله داره که در خداوند در برابر گناهان ما خدایا تو چنان عمل میکنی که انگار به جای بنده تو حیا میکنی و به حلمکه امحل تنی و به سترکه ستر تنی حتی که انکه اغفل تنی و من عقوبات المعاصی جنب تنی حتی که انکه استحیی تنی ما گناه میکنیم تو حیا میکنی انگار جوری با ما معامله میکنی پیغمبر ما هم خیلی حسرت داشت اما یه جمله محشره خدا به پیغمبر میگه تو نگو یا حسرت بذار من بگم ولا تصف نفسو که علیهم حسرت و پیغمبر میگه تو نگو یا حسرت بذار من بگم یا حسرت از جاهای بسیار جالب قرآن یعنی ای پیغمبر حیف است تو ناراحت بشی به خاطر اینهایی که این کارهای خلاف را میکنن من که خدایشون هستم بذار من اظهار ناراحتی کنم و عجیب این است که فقط در استهزا خدا گفته یا حسرت
کسی دین مسخره بکنه، نماز مسخره بکنه، حجاب مسخره بکنه، آیات حجاب مسخره بکنه، اون وقت اونجا خدا بگه یا حسرتن. جایی که خدا بگه یا حسرتن، آیندهش خیلی وحشتناکه، بلای عظیمی در انتظاره. کسیست که کاری بکنه که خدا بگه یا حسرتن. دنبالشو بخونید، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. کسی که استهزا کرده دین خدا را، الله یستهزئ به. خدا میگه خودم اینها را استهزا خواهم کرد. حرف آخرم باشه که روز قیامت در بهش باز میشه برای جهنم، یا همه میدوان یهو در بسته میشه، دوباره میدوان در بسته میشه، دوباره میبینن باز شد میدوان در بسته میشه، میگن خدای ما رو مسخره میکنی. خدا میگه این استهزاء دنیاست که به شما پناه
بر خدا. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشالله اهل حسرت نباشیم.
آمین.
و انشالله که اهل استهزاء هم نباشیم، هیچ چیز رو مسخره نکنیم. و انشالله خدای متعال عنایت بکنه که به سمت خودش با تمام فضائل و مکارم اخلاقی انشالله که جز تعالیم انبیا و اهل بیت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه هست به سمت خودش حرکت بکنیم. برای قربانی ماه رجب عزیزانمون همچنان فرصت دارن که مشارکت بکنن. ستاره 780 ستاره 3131 مربع که کد دستوری ماست، سایت ما و کانال ما هم درگاه های پرداخت رو ذکر کرده، عزیزان میتونن مراجعه بکنن. دیگه روزهای پایانی مشارکت هست و ساعتهای پایانی در واقع که قربانی ماه رجب رو هم گزارشش رو خدمتون عرض خواهیم کرد. حاج آقای عاملی دعا بکنن و انشالله خداحافظی کنیم.
عزیزان من هر وقت دیدن که کار دیگه از دستشون ساخته نیست، گرفتار شدن، هیچ راهی هم نیست، یا از جهت مادی مثلا بیماری پیدا کرده دیگه هیچ راهی براش نیست، یا از جهت روحی اونقدر تنزل کرده انگار از ته چاه صدا در میاد، نه روحش قلبش لبیک نمیگه، راه بسته است، یه جمله از قرآن این هر چقدر میتونن بخونن بگن ربی اینی مغلوبون فانتظر. منم در برابر این تفرعون، زورگویی، فزونخواهی با منطق الحق لمن غلب که به کشور ما زورگویی میکنن، همه راه ها رو به روی ما بستن ظالمانه، بگم خدایا رب اینی مغلوبون فانتظر، خدایا من مغلوبم فانتظر. فانتظر یعنی چه؟
یاریمون کن.
نه، وقت میگه فانتظر. حضرت آیت الله میلانی سر صفحه به بچهاش آزادش میگه این آیه معنیش چیه؟ رب اینی مغلوبون فانتظر، یعنی خدایا مغلوبم کمکم کن. این نیست، خدایا من مغلوبم تو پیروز باش. فانتظر یعنی تو پیروز باش. یعنی خدای من حرف شخصی ندارم، خدای ما در این انقلاب حرف شخصی نداریم، برای احیای امر تو تا کلمت اللهی العلیا مقدماتش فراهم بشه ما انقلاب کردیم. فانتظر، تو پیروز شو، تو پیروز بشی ما پیروز
ما
شد.
پیروزیم. چه خوب، ربنی مغلوب فانتظر. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. باید خداحافظی بکنیم. 22 بهمن تجلی حضور و تجلی اراده مردم این مرز و بومه، روزی که در این سالها با تمام سختی‌ها و مشکلات مردم بودند و لبیک گفتند به تمام آرمان‌ها و تمام ارزش‌هایی که یه روز به خاطرش جون دادند، خون دادند، جوون دادند، و حالا فردا یکی از همون روزهای بزرگه. بر همتون مبارک و مهنا باشه. انشالله بهترین ها رو برای همه شما از خداوند متعال مسئلت میکنم. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. ممنون و متشکرم از شما حاجای آمد.
ملت عزیز ما دشمنشون را بشناسن که میشناسن، بدانن که سلاح اصلی ما، سلاح فائق ما، سلاح برتر ما عبارت است از ایمان، وحدت، هوشیاری. این سه تا سلاح اصلی است. ایمانتون را حفظ کنید، وحدتتون را حفظ کنید، هوشیاریتون را حفظ کنید. اگر این باشد هیچ دشمنی به شما نمیتواند آسیب بزند. مسئولین قدر این ملت را بدانند. رفع مشکلات این ملت را هدف حقیقی و دائمی خودشون قرار بدن. هر چه تلاش میکنن این تلاش را مضاعف کنن. جا دارد این مردم ارزشش رو دارن که انسان برای اینها همه هستی خودش رو مایه بگذاره. هر چه میتوانید مسئولین عزیز، دولت، مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، همه، هر چه میتوانید به این مردم خدمت کنید، برای این مردم کار کنید. این مردم خیلی با ارزشن، خیلی شریفن و بدانید که این نظام با اتکای به این مردم از هر کوهی استوارتر و محکمتر است.